سی مهر 1390 اصول.
قدر مشترک بین وجوب و استحباب یا دلالته بر استحباب دارد. توجه می‌فرمایید؟ آقای آخون می‌فرمایند بعید نیست ما ادعا کنیم که لفظ امر یعنی ماده امره با همه مشتقاتش، امر آمرون مأمورون امر تو که بفرمایید و امثال اینا، که لفظ امر حقیقت در وجوب باشد. دلیل چیست؟ آیا آخون میفرمایند لانسباقهی انح اند اطلاقه، به خاطری که انسباق پیدا میکنند، مراد سبقته، سبقت پیدا میکند وجوب از اطلاق لفظ امر. وقتی که شما لفظ امر رو علی نحو اطلاقهی میشنوید، ذهن شما منتقل میشود به وجوب. توجه میفرمایید؟ خب پس دلیل اول و آخر آقای آخوند همینه. میفرمایند در واقع تبادل. وقتی گفت امر تو که، شما میدونی میفهمید که این امر است و وجوب، یعنی باید این کار رو انجام بدهی. این تنها دلیل آقای آخوند است. ثم یه مؤیداتی ذکر میکنه، میفرمایند و یؤیده قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره. به این آیه شریفه میفرمایند این تأیید میکنه، نه دلیل ما باشد. مؤید این است که لفظ امر حقیقت در وجوب است. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، پس میبایست حذر کنند، بپرهیزند، بترسند اونایی که یخالفون عن امرهی، اونایی که امر خدا را چه کرده اند؟ مخالفت کرده اند. اونا میبایست چه کنند؟ بپرهیزند و در وحشت باشند و بترسند. خب تأیید اینجا از کجا ناشی میشد؟ خب مخالفت با امر، اینجا امر است دیگه، مخالفت با امر الهی کرده اند. کسانی که مخالفت با امر الهی کرده اند فلیحذر، اگر که امر دلالت بر وجوب نکند، پس تحذیر اونها به چه معنایی است؟ برای چی بترسن؟ فوقش این است که اطاعت نکردن امر رو دیگه، امر رو گوش نکردن. خب مستحب بوده، در ترک مستحب که مشکلی پیش نمیاد. بنابراین معلوم میشد اینایی که مخالفت امر الهی کردن پس میبایست بترسند، بر حذر باشند، خدا تحذیرشون میکند. خب معلوم میشه امر وجوبی است که تحذیر روش میاد. اگر امر استحباب بود که تحذیر معنی ندارد. امر استحباب شما ترک بکنید بعد میترسید، از چی میترسید؟ اشکالی ندارد که ترکش بکنید. توجه فرمودید؟ بنابراین این بفرمایید که استدلال یا وجه تأیید آقای آخوند نسبت به این آیه شریف سوره نور آیه 63. خب چرا آقای آخوند تأیید ذکر کرده و نفرموده یدلو علی دلالت برشت می کند؟ فرموده که تأیید می کند، با عنوان مؤید ذکر کرده، نه به عنوان دلیل. به خاطری که تو ما نحن فی اشکالی وجود داره. اشکال چیست؟ بله، نسبت به استدلاله، به این که امر دلالت بر وجوب میکند اشکالی شده، در استدلال. چرا آقای آخون از استدلال عدول به تأیید کردن؟ به جای اینکه بگد که دلالت بر این مطلب میکنه، فرمود تأییدش میکنه، به خاطر اینکه اشکالی در استدلال وجود داره. و اون اشکال چیست؟ و اون اشکال رو مرحوم آزیا نقل کردن. اون این است که آقا ما در ما نحن فیه، بله میدونیم که چون لزوم حذر آمده است، فلیحذر باید بترسند، باید تحذیر خدا میکند. تحذیر الهی میدانیم که لا یترتب الا علی مخالفت امر الله تعالی، امر وجوبی. اینو میدونیم، علم داریم که تحذیر لا یتعلق الا به مخالفت امر وجوبی و نه امر استحبابی. ما اینو از خارج میدونیم. وقتی از خارج مطلب بر شما روشن باشد، اون وقت لفظ رو، چون مراد متکلم الان در ما معلومه که مراد از امر اینجا ان امرهی امر وجوبی است. چرا؟ چون حذر لا یتعلق الا بالامر الوجوبی. وقتی مراد متکلم برای ما روشنه، خب دیگه شما نمیتونید استدلال کنید به آن آیه شریفه که خب ما الان میگم این امر اینجا دلالت بر وجوب میکنه، شاهد بشه. خب لعل بالقرائن این برای ما روشن شده باشه. تعجب میفرمایید؟
امر ما نفهمیدیم، تحذیر مفهمیدیم.
ممکنه، یعنی ما الان علم به مراد داریم. تعجب میفرمایید؟ وقتی علم به مراد هست، دیگه شما معلوم نیست که از اطلاق امر استفاده کرده باشید. چون ما علم داریم خارجاً نسبت به امر استحبابی که حذری نیست، مرتکب کسی بشد اشکالی نداره. در فرض شما میتوانید آیه را دلیل حساب کنید که استفاده وجوب از خود امر شده باشد، در حالی که اینجا از خود امر استفاده نشده. اینجا ما از خارج میدونیم بالقرائن الخارجیه که لزوم حذر فقط بر امر وجوبی مترتب شده است. مرحوم آقای آغازی ها اشکالشون اینه. پس این وجهی که آقای آخوند به عنوان تأیید ذکر کردن و چشین، مرحوم آغازی ها بیان دیگری دارن در استدلال به آیه. مرحوم آغازی ها می فرمایند که یقیناً اوامر استحبابی خارجی، چون اوامر استحبابی کسی مخالفت کند برش حذری نیست، عقابی نیست، ترس و وحشتی نیست. اوامر استحبابی قطعاً خارجه، لکن نمی دونیم آیا اوامر استحبابی که خارج است به تخصیص خارج است او به تخصص خارج. یعنی آیه‌ای که فرمود الذین فلیحذر الذین یخالفون عن امرهی، از تحت این امرهی اوامر استحبابی خارج، آیا خروجش به تخصص؟ یعنی اصلا امر استحبابی لیس به امرن در واقع، پس تخصصا خارج. یا اوامر استحبابی به تخصیص خارجه، داخل در امر است لکن تخصیصا خارج شده است. اگر به تخصص باشد خروجش، دلیل میشد برا فرمایش آقای آخوند که لفظ امر حقیقت در وجوبه. بنابراین اینی که اوامر استحبابیه که وجوب نیست، پس تخصصا خارجه. اگر خروج تخصصی باشد، میشه دلیل بر فرمایش آقای آخوند که امر حقیقت در وجوب است. اگر خروجش به تخصیص باشد، اون وقت لفظ امر در مشترک بین معنی الوجوبی و معنی الاستحبابی استعمال شده. در ما نحن فی شما اوامر استحبابی رو با دلیل خارجی بیرون کردید. مرحوم آغازی ها می فرمایند میدونیم ما تو این آیه اوامر استحبابی خارجه، لکن نمی دونیم به تخصیص. اگر به تخصیص باشد دیگه هم دلالت بر وجوب نداره، خارج شده. او به تخصص، اگر به تخصص خارج شده باشد امر دلالت بر وجوب میکنه. ما این دوتا رو نمیتونیم کدومش هست، توجه میفرمایید؟ خب وقتی که نمیدونیم کدامش هست، اصالت الاطلاق در مقام جاری نمیشد، که کسی نمیتوند بگه آقا ما به اصالت الاطلاق توسل میکنیم. اصالت الاطلاق میگه خروج اوامر استحبابیه به تخصص است، در نتیجه دلیل میشن. میفرماد نه، نمیشد به اصالت الاطلاق تمسک کرد و ثابت کنید که خروج تخصصی است. چرا؟ چون اصالت الاطلاق در جایی که شما مراد متکلم رو میدانید، شما اینجا مراد رو میدونیم چیه؟ اصالت الاطلاق در جایی که شما مراد متکلم رو میدانید جاری نمیشد. اصالت الاطلاق مالی جایی است که شما مراد متکلم رو ندونید. ما اینجا پیشا پیش مراد رو میدونیم. وقتی پیشا پیش مراد رو میدونیم دیگه اصالت الاطلاق جاری نمیشد. وقتی اصالت الاطلاق جاری نشد ثابت نمیشد که خروج به تخصص است. وقتی خروج به تخصص ثابت نشود، محتمل است که خروج به تخصیص باشد. اگر خروج به تخصیص باشد، او وقت لفظ عام مشترک میشد بین وجوب و استحباب. بنابراین به خاطر این اشکالاتی که در آیه شریفه هست، آقای آخوند رحمت الله علیه کلمه به کلمه کفایه وجه دارد، آقا مطلب دارد، نکته دارد. لذا می فرماد یو ایده قولهی تعالی، نمیگد که و اینکه استدلال شده است بر این مطلب به قولهی تعالی، میگه تأییده. استدلال نمیشد کرد به خاطر این اشکالاتی که عرض کرد. بله، دلیل این است که این مطلب، این آیه، این روایت، این دلیل شما به تنهایی مطلب رو اثبات میکنه. به تنهایی مطلب و اثبات این میشه دلیل. یعنی اگه شما هیچ دلیلی دیگه نداشتید، همین برای اثبات مطلب چه بود؟ کافی بود. این میشه دلیل. تأیید اینه که نه، مطلب رو نمیتوند ثابت کند، به تنهایی اثبات کند. اگر چند مورد اینجوری رو شما کنار هم بگذارید، اینا به عنوان مؤید، یعنی به عنوان بفرمایید قرینه ای میشد که بله ممکن است چنین باشد. توجه میفرمایید؟ تأیید با استدلال فرق. تأیید شما مطلب از جای دیگری ثابت شده فرض میکنید، بعد که ثابت شده فرض کردید براش مؤید میارید، قرائنی بر صحت دلیل دون اقامه میکنید. اینا میشد جزء قرائنی بر صحت دلیل، نه اینکه خود دلیل باشه. دلیل آقای آخوند شد تبادر. وقتی شما لفظ امر رو میشنوید، خود ماده امر میگه امرتو که فلان کار رو انجام بدی، یعنی یجب علیک که فلان کار رو انجام بدی. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان اشق لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواک، اگر مشقت بر امت نبود اونها را امر می کردم به مسواک کردن. درسته؟ اینم شما بخوام پیداش کنید، وسائل جلد اول صفحه 354 حدیث 3 باب 3 از ابواب سواک. اگر مشقت نبود اونا رو امر به مسواک میکردن. خب معلوم امر اینجا ظهوره در وجوب دارد دیگه، چون اگر امر استحبابی بود که مشقت نداشت که، همین حالا هم امر استحبابیه به سواک هست دیگه. لا اقل به جهت نماز خوندن، کسی که میخواد نماز بخوند قبل از توضیح یا قبل از اینکه صلات رو شروع کند مسواک بکند، این امر استحبابیش هست. امر استحبابی که مشقت ندارد که. اگر مشقت بر امتم نمی شد لامرتهم به سواک، پس امر به سواکی شاق است که وجوبی باشد. حالا خوابش میاد، خسته است، تو مسافرت، بفرمایید اینا امر وجوبیه به مسواک کردنم باشد. امر وجوبیش موجب مشقت است، امر استحبابیش که مشقت نداره. بنابراین شاهد این لامرتهم به سواک، این امر اینجا امر چیست؟ امر نه امر وجوبیست. اگر امر استحبابی بود مشقت نبود. اینم مال این حدیث شریف. پس امر اینجا ظهورش در وجوب است. خب باز آقای آخون چرا گفتی تأیید؟ ظهور هم در وجوبه دیگه اینجا. تأییدش کجا؟ لعهد ان یقال، که ظهور امر که اینجا در وجوب آمده است به قرینه یه لولا ان اشق علا امتی است، به قرینه یه اون مشقت باشد. چون ما میدونیم که المشقتو لا ینتبقو الا علل وجوب، بنابراین اینجا امر دلالت بر وجوب میکند، اما دلالتش دلالتی از حق لفظ زیاد نیست، دلالتش دلالتی است که از قرینه اشقو آمده، از قرینه مشقت قبلی آمده، که میدونیم مشقت فقط در وجوب است و بنابراین مشقت نفی شده است به جهت اینکه بله امر امر وجوبی قرار نگرفته. خب به همین اشکال که استدلال از قرینه باشد، قرینه مشقت باشد، باز آقای آخون تعبیر به یؤیدو کرد. بیام سر سومین تأیید آقای آخون. سومی می‌فرماد و قولهی صلی الله علیه و آله لبریره بعد قولهی اتأمرنی یا رسول الله قال لا بل انا شافعون. داستان بریره یه داستانیست برا خودش. بریره اولا یه کنیزه، مطلبش رو از خارج بگم بعد حدیثش، بعد ببینیم تأیید آقای آخوند چجوریست. بریره یه کنیزه، بله این کنیز آیش خانوم اونو میخرد. آیش خانوم اینو میخرد. اونایی که به آیش فروختن اونا شرط میکنن ولایه بفرمایید بریره برای اونا باشد. توجه فرمودی؟ ولا بریره را برای خودشون شرط میکنه. ولا میدونید چیست دیگه؟ ما یکی از مراتب ارث ولا عتق است. اگر کنیز یا عبدی از دنیا برد و وارث نداشته باشد، اموالش میرسد به کسی که بله اگر او را آزاد کرده باشد به معتقش میرسد. اینایی که بریره رو فروختن به عایشه خانم گفتن این ولایت قش مالی ما، اگر بریره یه وقت آزاد شد و یه وقت مرد و وارث نداشت، ارثش به ما فروشنده ها برسد، نه به شما یا عایشه خانم یا دیگری. ولا عتقش را برای خود فروشنده، اونایی که به عایشه فروخته بودن شرط کردن. این درست شد؟ خب عایشه خانم کنیزک را خرید، این شرط رو به پیغمبر گفت که اونایی که به من فروختن ولا عتقش رو ولاش رو برای خودشون شرط کرده ان. رسول خدا رد کردن، حکم به فساد این شرط کردن و فرمودن الولاء لمن اعتق، ولا مال فروشنده نیست، به شرط هم درست نمیشن، ولا مال معتقه. هر کنیز غلام رو آزاد کرد آزاد کننده این ولایت را دارد. بنابراین مالی بایعانیست، مالی او کسیست که آزاد میکنه، هر که آزاد کننده باشد ولا مال اوست. این نکته اول. ببینید چند تا مطلب تو این قصه بریره، چند سنت از سنن اسلامی در داستان بریره واقع میشد. اولیش الولاء لمن اعتق اینجا آمد، تا قبل از این نبود و اون شرط رو حکم بطلان کرد. عایشه خانم آزاد کرد بریره را. عایشه خانم آزادش کرد. خب پس وقتی عایشه آزادش کرد، ولایت قش میشه مالی کی؟ میشه مال عایشه، چون عایشه شد معتق. بعد که آزادش عایشه کرد، پیغمبر فرمودن، چون شوهر داشت بچه‌ام داشت، بله اسم شوهرش هم مقیس بود، بلقین و سه نقطه. مقیس شوهرش بود که یه عبدی بود. وقتی عایشه آزادش کرد، رسول خدا فرمودن که انت بالخیار این شئت اقمت مع زوجک و این شئت فسخت نکاحک. فرمودن تو بریره خانم حالا که آزاد شدی، چون شوهرش غلام بود، فرمودن حالا که آزاد شدی می توانی نکاحتو فسخ کنی، چون حالا برتری پیدا کرد دیگه، چون شوهرش غلامه، خودش آحرست دیگه. فرمودن حالا که آزاد شدی می توانی نکاحتو فسخ کنی، می توانی هم بر نکاحت باقی باشی، شوهرت داشته باشی، نه اون میل خودته. یعنی اختیار فسخ داره، یعنی الان زن آزاد این کفر نیست برای غلام، ولذا اختیار داری، میتونی نکاحت اگر میخوای فسخش کنی، نکاحت رو فسخ کنی، مشکلی ندارد. میخوایی هم باقی باشی با شوهرت، اونم اشکالی ندارد. یعنی یه اختیار فسخ نکاح الان برای بریره پیش آمد. وقت تارت الفسخ، گفت میتونم فسخ کنم، پس نمیخوامش، فسخ کرد. پس اینم بفرمایید سنت دوم از سنن اسلامی که بله برای قصه بریره که کنیز اگر شوهرش غلام است، کنیزک آزاد بشود، خیار فسخ دارد، میتوند نکاحش را فسخ کند، احتیاج به طلاق ندارد. خب نکاح رو فسخ کرد. شوهرش گفتیم یک غلام سیاهی بود به نام مقیس. شوهر اومد پیش پیغمبر شکایت و گفت به پیغمبر که یا رسول الله رابش بکن این نکاحش رو فسخ. ما بچه داریم، زندگی داریم، من ازش بچه دارم، مادر بچه همونه، بکن بیاد تو خونه، نکنه این کار رو. پیغمبر صداش زدن و فرمود بریره رو، کنیزک رو بریره رو صدا زد. فقال لها ارجعی الى زوجک لانه ابو ولدک. فرمودن برگرد پیش شوهره، با شوهرت باش، چون او پدر بچه هاده، برو با شوهر زندگی دو بکن و نکاحی رو که فسخ کرده بودی سلامت. در فسخت چی کار کن؟ در واقع رجوع کن، برگرد پیش شوهرت و بچه ها. فقالت، اینجا اون جاییست که آقای آخون ذکر میکنه، فقالت اتأمرنی یا رسول الله. بریره به پیغمبر، چون گفتن ارجعی الی زوجک، امر دیگه، ارجعی الی زوجک، اما امریست که هیئت امر است نه ماده. ام بریره گفت اتأمرنی یا رسول الله، امر میکنید؟ اگر امر میکنید تخم چش برمیکنید، اما اگر نه شما میگون بهتر است که بری. فقال صلی الله علیه و آله و سلم لا بل انا شافع. فرمودن نه من امرت نمی کنم، من شافعم، من ایشون بدون به من گفته من دارم وساطت میکنم تو برگردی به زندگی، امری در کار نیست. یعنی واجب میبینید اتعمرونی، میگه اگر امر میکنید امر یعنی وجوب دیگه، اطاعت میکنم چشم برمیگرد، چون امر شرعی است، شما پیغمبر خدا هستین، امر من میکنین، واجب الاطاعه هستین تو چشم. اما اگر امر نیست شما توصیه دارین میفرمان، توصیه دونو نه بر نمیگردم. پیغمبر فرمودن لا بل انا شافع، گفتن نه امر در کار نیست، من شافعم، واسطم، اومده پیش من شوهرت شکایت، من میگم برگردی دل شوهرت و بچه هاتو به دست بیاری. فختارت الفصل، گفت حالا که شافعید واسطه میخند بشید، امر نمی کنید، بر نمی گردن. اختیار فصل رو کرد. خب درست شد؟ حالا که اختیار فسخ کرد و برنگشت، پیغمبر فرمودند که سه تا حیض ادنه